درودی دیگر هموطنان گرامی، عرض کردم که یک وضعیت تاریخی برای ما پیش آمده، تاریخی حقیقتا. نباید این بچه ها رو تنها گذاشت. نشستن میگوین یه مش بچه آمده تو خیابون، 40% اینا زیر 20 سالن، اینا که انقلاب، این که انقلاب نیست که، این مش بچه بازیه. بله، این کارشناسان آمریکا دارن میگن. حالا میخونم براتون کی داره این حرفا رو میزنه. در CNN بود، در CNN. و برگردیم به شاهنامه. معیار عدل در شاهان شاهنامه دو تن هستن، یکی فریدون، یکی کیخسرو. و عدل و داد رو بایستی از این دو تن آموخت. و یه نکته دیگه بگم، اگر هر ایرانی که شاهنامه نخونده و نمیدانه، شناسنامه ایرانیش یه عیبی داره، کامل نیست. این کتاب ماست. چطور عرب میگه قرآن کتاب ماست؟ این کتاب ماست آقا، این کتاب ماست. حالا به هر صورت عرض کنم که برگردیم سر این پرچم. این پرچم شیر خورشید، زیباترین پرچم عالمه. چقدر زیباست این شمشیر در دست این شیر. بعضی میگه این علامت تبهشه. نه، اصلا اینطور نیست، علامت قدرته. و خیلی توضیحات داره این پرچم. عرض کردم الان وقت اجازه نمیده. و عرض کنم که همه دانستانی های من هم اجازه نمیده که من توضیح این بدم که هم معیار ایرانی در این هست، نشانه های ایرانی بسیار قوی هست، هم یهودی، هم عرب، هم اینا هست، به عقیده محققانی که در این کارا کار کردن. این استاندارد ماست بر پرچم. اون چیزی که آخوند درست کرده به درد خودش میخوره. اون یه علامت هندیه که من بسیار دیدم بر دیوارای هند، این علامت بسیار زشت و کریه رو که روی پرچم ملی ما دادن. بله، این پرچم ملی است. و نکته که خواستم بگم، یه کسی پرچم کردستان بلند میکنه، نوش جانش. بله، یا بخواد پرچم آذربایجان بلند کنه. یعنی اگر هر استانی یک پرچمی داشته باشه خیلی هم خوبه، مثل همین ایالات متحده. برای پرچم ملی هست، هر استانی هم پرچم خودشو داره، پرچم خودشو داره. سر این قضايا میدونید، نبرد کردن و ستیز کردن و ایجاد نفاق کردن هیچ معنی نداره. آقا این جدایی طلبا، آقا جدایی دلش میترش بخواد کرد دلش بخواد پرچم کردستان دست بگیر، این خیلی زیباست. بله، یا بلوچ یا هر قوم دیگه، بختیاری پرچم خودشو بده، اشکالی نداره. از نظر من هیچ اشکالی نداره، به شرطی که قبول کنه که این پرچم پرچم ملیست، پرچم ملیست، یعنی پرچم همه ماست، از مسلمان گرفته تا یهودی و زرتشتی و غیره. این پرچم پرچم ملی ماست، بسیارم زیباست. از من بپرسید زیباترین پرچم روی زمین همین شیر خورشیده، این شیر خورشید. این تعصب بیهوده نشان ندهیم. خب اینم یک نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کنم. ما یک کاراکتری داریم، اولا یه آقای محترم با سواد بسیار بسیار جنتلمن ظاهر شده در بین ایرانیان به نام آقای اسماعیلیون. ایشون نویسنده است، دوبارم جایزه بهترین نویسنده ایران رو برده، داغدارم هست، چون همسرش و دخترش در اون هواپیما اوکراینی بودن که این دیوان ها زدن، با این موشک های روسی انداختن، کشتن بچه های مردم رو. آخرشم بود ما نبودیم. ببین بیوجدانی و بیشرفی آخوند. بله، آقای اسماعیلیون مرد نیک، مردی که به نظر میاد چیزی برای خودش نمیخواد. و ایشون رهبر مبارزه، که چه عرض کنم، دادخواهیست از آخوندها و ماجرای اون هواپیما و اون تعداد بیگناهان که کشته شدن. بسیار بسیار مرد لایقی است و بسیار بسیار مرد معدلی است که آقای اسماعیلیون عزیز، من نه ایشون دیدم نه باشون صحبت کردم نه تازگی اسمشون خوبی رو یاد گرفتم، چون توجه من جلب کرده هم در مصاحبه هاش، ولی این ادب و متانتی که داره دیگه شما هم حتما دیدید. بله، اینجا یک چگونه ارز کنم، یه وقایعی داره شکل میگیره یا شکل گرفته که اصلا به درد نمیخوره. همه بایستی پشتیبانان بچه های داخل ایران باشن، همه بایستی پشتیبان بچه های داخل ایران باشن، ولی این انقلاب رو پشتیبانی کنن، هول نشن، فکر نکنن کباب داره میشه، یه چیزی داره کباب میشه. بله، میگفتن بوی کباب میشنیدی، ولی کباب نبود. ولی این بهترین رابط و طریقی که ما میتونیم اتخاذ کنیم برای رسیدن به مقصد، عرض کنم که کمک این انقلابیون هست در داخل ایران و بیرون کردن آخوندهای خوناشام از خاک ایران زمین اگر بتوانیم، یعنی از سریر قدرت ما باید اینا رو بکشیم پایین، وگرنه آینده بدتری خواهیم داشت، من به شما قول میدم. خب بله، یه ذکر کردیم از ایشون. بله، فکر کنم وقت آن است که سرکار خانم شیوا گنجی، دوست عزیز و روزنامه نگار و مدافع حقوق زنان را ما دعوت کنیم که بیان روی خط، یا اینکه آماده باشند که بیاری بریم ایشون رو روی خط که آخرین اخبار وطن رو عرض کنم که به سمت شما برسانند. خانم شیوا گنجی، دوست عزیز، روی خط هستن. شیوا جان، درود بر شما.
درود آقای مصیبی، خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه.
به به به، خب بفرمایید ببینیم که یافته های شما چه بوده این چند روز گذشته در باب جنایات رژیم.
شروع کنیم. اول از همه من دوست دارم از برلین صحبت کنم، از تجمع بیش از 80,000 نفر ایرانیان در برلین که با فراخوانی که آقای حامد اسماعیلیان داده بود که در تاریخ 22 اکتبر 2022 ایرانیا در برلین تجمعی رو جز هم داشته باشند، که طبق آماری که گفته شده پلیس آلمان برلین گفته بیش از 80,000 نفر بوده در این تجمع، که هر از اروپا بوده هم از آمریکای شمالی، و دقیقا همون روز و همون تایم کسانی که نتونسته بودن در این تجمع بزرگ ایرانیان شرکت کنند، هر کدوم در شهرهای خودشون، من جمله در دالاس تگزاس، در کالیفرنیا، لس آنجلس، فنلاند و خیلی از کشورهای دیگه این مشابه این تجمع وجود داشته. و اینکه بعد از این تجمع دو تا ریاکشن از جمهوری اسلامی دریافت شد. اول اینکه اومد همون شب بعد از تجمع خبری رو در شبکه خبر جمهوری اسلامی پخش کرد که هزاران نفر از آلمانی ها به خاطر نداشتن سوخت و شرایطی که الان حاکمه در آلمان تجمع کردن. اینو پوشش داد. و اینکه روزنامه وابسته به سپاه پاسداران به صورت کاملا روشن و واضح آلمان رو تهدید کرد و گفت قطعا از طرف ایران این حرکت آلمان که مداخله آشکار آلمان در مسائل ایرانه و اجازه داده براندازهای ایرانی اونجا تجمع کنن بی پاسخ نخواهد بود و خیلی گران برای آلمان تموم میشه.
تروریست
یعنی گفت که جمهوری اسلامی داد.
خنده داره واقعا، پیداست که ترسیدن، پیداست که
بابا در این شکی نیست.
بله، این علامت ترسه. شما چه غلطی تو آلمان میتوانیم؟ بفرمایید. بله. ادامه بدید.
بله، و اینکه آقای مشیری قبل از شروع تجمعات گویا در اردبیل یه گردشگر اروپایی، گردشگر آلمانی رو بازداشت کردن و اتهامش اینه که دست داشته در این اعتراضات، یعنی جاسوسی، حکم جاسوسی بهش دادن. تا این لحظه من اطلاعی از سرنوشتش در دفتر نیست و خود آلمانم اینو تایید کرده که یک شهروند آلمانی در اردبیل ایران توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بازداشت شده.
اینا رسمن که زدن به یا بگری. بله بفرمایید.
بله. اما در مورد هفته گذشته ای که داشتیم در ایران، هفته گذشته دقیقا مثل هفته های گذشته مردم پرقدرت بازم در تجمعات شرکت کردند. مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه ها هر روز داره به تعداد معترضین اضافه تر میشه. در هفته ای که پیش رو داریم، روز چهارشنبه 40 مهسا امینی که فراخوان داده شده و تجمع خیلی بزرگی در ساقز و در آرامستانی که زیارتگاه مهسا هست برگزار میشه و کسانی که نتونن در این تجمع و در این مراسم شرکت کنن میتونن از شهر خودشون به مردم بپیوندن و در تجمعات شرکت کنن. این مربوط به هفته پیش رو میده. اما در این هفته اول میخوام از نگین بگم، نگین عبدالملکی، دختر 21 ساله قروه‌ای که ورودی سال 1399 دانشجوی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه همدان بوده که دو هفته قبل در تجمعات همدان در تجمعات دانشجویی شرکت کرده و متاسفانه با باتوم زدن تو سرش و وقتی برگشته خوابگاه بعد چند ساعت حالش بد شده و متاسفانه فوت شده. خانواده‌اش رو تهدید کردن و همخوابگاهیاش که باید شما بگین نگین کنسرو آلوده خورده و مسموم شده. و امروز من آخرین خبری که شنیدم جمهوری اسلامی گفته که بر اثر مصرف الکل این دختره
فوت شده.
و این ماجرا برمیگرده به دو هفته قبل، ولی به خاطر تهدید کردن خانواده و همدانشجوهای نگین تا امروز سکوت کردن و امروز دانشگاه همدان تجمع بوده در مورد همین مسئله نگین. بله. اما امروز شاهد تجمع پزشکان شیراز بودیم که مقابل ساختمان نظام پزشکی که کاملا مسالمت‌آمیز بود، ولی متاسفانه نهایتا به حضور ماموران سرکوبگر به خشونت کشیده شد و با توم و گاز اشک‌آور استفاده شده. از اینکه چند نفر بازداشت شده و تعداد زخمی ها امیدوارم کشته شده وجود نداشته باشه، فعلا تا این لحظه آماری در دسترس نیست. اما امروز دومین روز تحصن معلم های دانه، سقز، سمندج، جوانرود، کامیاران امروز دومین روز تجمعشون بوده. امیدوارم در آینده خیلی نزدیک بقیه معلم های ایرانم به این تجمع بپیوندن. اما لیست دانشگاه ها، خبرهای خیلی خوبی از دانشگاه ها میرسه. تجمعات به شدت بیشتر شده و اینکه دانشگاه مهندسی دانشگاه چمران اهواز، علم و صنعت، امیرکبیر، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی اصفهان در امروز تجمع کردن. و دیروز خبری که اومد در مورد صنعتی شریف بود. دانشجوها الان به شدت دارن در مورد شکست شدن تفکیک جنسیتی در سلف سرویس تلاش میکنن. اگر اجازه ندن وارد سلف سرویس به صورت مختلط بشن، تو همون محوطه دانشگاه سفره پهن میکنن و دختر و پسر در کنار هم میشینن غذا میخورن. امروز در ادامه این تجمعات دوغ دلپذیر، ببخشید من حضور ذهن ندارم در مورد این، امیدوارم اشتباه نکرده باشم، که گویا با ماشین این کارخونه ماموران سرکوبگر رو جابجا میکردن در سطح تهران، تمام دانشگاه امروز این مسئله رو بلد کردن و در سلف سرویس ها اگه بهشون دوغی از این شرکت داده شده، فیلماش همه موجود است در سوشیال مدیا، همه اینو تحریم کردن. و اینکه دیروز تجمع مسالمت‌آمیز بچه های صنعتی شریف به خشونت چیده شد، بسیجی ها تلاش کردن که با کاور کردن در و پنجره سلف سرویس به وسیله صندلی و میز اجازه ورود بچه‌ها رو ندن به داخل سلف سرویس، که نهایتاً بچه‌ها داخل حیاط سفره پهن کردن و همه در کنار هم نشستن و غذا خوردن. و چیز خیلی نمیدونم واقعا آدم در این چه میشه گفت، ولی موضوعی که بل شد بیش از تمام بسیجیایی که تلاش کرده بودن به این بچه‌ها را ندن و داخل سلف سرویس بشن، همه در مسجد شروع فیلم و عکس‌هاش اومده بیرون شروع به گریه کردن کرده بودن که شماها به اسلام توهین کردین با این کار که بدون تفکیک جنسیتی دختر و پسر در کنار هم نشستین و غذا خوردین. این خبر دانشگاه ها بود. و اینکه خبر دیگه ای که از دانشگاه خواجه نصیر رسیده اینه که آقای بهادری جهرومی سخنگوی دولت رئیسی برای سخنرانی به اونجا رفته بود که دانشجوها اجازه ندادن سخنرانی کنه و با شعار سخن حرفاشو قطع کردن. و اما خبر بعدی که در مورد دو تا از فعالین کارگری که از اوائل تجمعات بازداشت شده بودن، آقای رضا شهابی و حسن سعیدی، دو فعال شناخته شده کارگری هستند که امروز متاسفانه مجموعاً به 12 سال حبس تعزیری محکوم شدن دو نفرشون. و اما چیز دیگه ای هم که این تمام خبرهاییه که بول شده. و اینکه اینم اشاره کنم یه دختر 17 ساله دیگه فکر کنم آنیتا اسمشه که خود نیروهای لباس شخصی بعد از اینکه ضرب و شتمش کردن به بیمارستان ارتش تهران منتقلش کردن و به خانواده‌اش گفتن شما باید بگیرین دختر خودکشی کرده و خودش رو از بلندی انداخته پایین، متاسفانه دیروز جان باخت. و امروز هم خبری که اومد مدیر هنرستان شهید صدرا، اگر کلمه شهید استفاده میکنم به این خاطر که دقیق بگم اسم هنرستانو که بینندگان عزیز بفهمن، هنرستان دخترانه شهید صدرا در تهران مدیر بچه‌ای رو که 4 داده بودن اینا رو توی اتاق حبس کرده و همشون رو اوریان کرده، دنبال دوربین و گوشی گشته که یکی از بچه‌ها موفق میشه به خانواده اطلاع بده و خانواده‌ها همه ریختن اونجا. پلیس اومده، فیلماش هست که پلیس اجازه نمیده خانواده از پلا برن بالا و بچه‌هاشون رو بیارن بیرون. نهایتاً با گاز اشکاور و باتون به جون خانواده افتادن تا جایی شرایط بد شده بود که فعالینی که در تهران بودن از مردم خواهش کردن که همه به طرف این هنرستان برن و از فاجعه دیگه جلوگیری کنن. خبر این هفته بود آقای مشیری.
بسیار بسیار سپاسگزارم شیبا جان، ممنونم از شما. بسیار بسیار جالب بود اون چه گزارش کردی. اگر صحبتی دیگری هست بفرمایید.
تشکر. نه فقط به عنوان سخن آخرم خواهم بازم اینجا تأکید کنم که مردم خیلی پرقدرت دارن ادامه میدن، یعنی هر روز از روز گذشته پرقدرت تر دارن ادامه میدن و فکر نکنم دیگه جای سکوتی برای کسی مونده باشه. بعد از 38 روز ما تموم کردیم، 38 روز دست خالی مردم دارن مقاومت میکنن. این فوق‌العاده است و دیگه به کسی پوشیده نیست واقعا که جمهوری اسلامی رفتن 100%. اگر دارن مقاومتی میکنن یه جورایی دارن وقت میخرن برای خودشون که نمیدونم دارن چه کاری میکنن، ولی در این شکی نیست که رفتنیه و پیروزی با مردم ماست. لطفا اگر کسی تا این لحظه سکوت کرده سکوت نکنه. اگه کسی نمیتونه بره تو خیابون، انتظار ندارن بچه‌های ایران که همه بریزن تو خیابون، یه جور دیگه بیاد اعتراض خودش رو بیان کنه. حتی امروز یکی از بچه‌ها گفت ساعت 9 هر شب نمیتونی بیای تو تجمع، 1 دقیقه برق خونت رو خاموش کن. این اعتراضه.
بله
اگرم میتونیم بریم که فوق العاده عالی. فقط آقای مشیری اگه اجازه بدین یه مطلب خیلی کوتاه رو من میخوام اینجا اینو به عنوان آخرین سخن بگم. دیروز در تجمع برلین متاسفانه 2 تا از شبکه های خیلی مشهور که خیلی ها رجوع میکنن به این شبکه ها، خیلی مردم رو سانسور کردن، من جمله یکی از سانسورها آقای سوران محمدی که برادر شهید برهان محمدی منصوری ببخشید که سال 98 متاسفانه در تجمعات با شلیک مستقیم جان باختن، کاملا حرف ایشون رو سانسور کردن و خیلی از شعارا حرفا رو سانسور کردن. به نظر من الان جای سانسور نیست، حتی اگر با قشی از مردم
کدوم فرستن ببخشید عزیزم، کدوم تلویزیون رو میفرمایید سانسور کردن؟
ایران اینترنشنال
کارشون سانسوره اونو
و بی بی سی.
بی بی سی هم نمیدونم، ولی ایران
این دوتا به شدت مردم رو و تجمع دیروز رو سانسور کردن، یعنی کاملا آشکارا سانسور کردن.
خیلی سپاسگزارم نازنین، منم یه دوستی کلمه در راستای حرف شما خواهم زد. ممنونم از شما.
ممنون، لطف میکنی. بازم سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم، زحمت کشیدید عزیزم. از زحمت
بدرود
از کنم که این تلویزیونی که نام آوردن، این اونطوری که ما شنیدیم در واقع بودجهش رو از عربستان سعودی میدهد و ماشالله اخباری که میدن اخبارشون بد نیست، اخبارشون بد نیست و نجوم هم کار میکنن در سفینه کجا در فلان. اما این که عربستان سعودی چند تا گردن زده پارسال، نمیگم 500 گردن زده این عربستان، خودشون نوکرای عرب چیز هستن دیگه، نوکرای اون شیخ عرب هستن و عرض کنن که اینا طرفدار استبداد و استبدادیون هستن. من ندیدم چیزی در باب آزادی از زبان کسی از این خانم و آقایون در بیاد و سانسور هم میکنن. حتی این اشعاری که خونده میشه و بچه های ایران میسازن اونا رو هم شنیدم تو سانسور میکنن، یه چیز دیگه اضافه میکنن. بگذاریم. خب ما دو تا کاراکتر آمریکایی داریم، خانم رابین رایت روزنامه نگار و در برنامه آقای فرید زکریا بود، من دیروز دیدم ازش پرسید که شما یه کتاب نوشتید که ضد انقلاب، چرا جنبش ایران رو ضد انقلاب خواندید؟ بله همین خانم، بله ایشون گفت آخه یه مش بچه هستن ریختن تو خیابون، نه رهبری دارن نه در واقع برنامه ای دارن نه ایدئولوژی دارن، یه مش بچه هستن که با عقیده رژیم یعنی رژیم اسلامی. عرض کنم که 41% اینها از 20 سال کمترن، یه مش بچه هم دارن سر صدا میکنن و اینها. یعنی خانم اینطور بررسی کرد و با فرید زکریا صحبت کرد، گفت حتی میخواد از استحکام رژیم اینجا صحبت کنه، گفت حتی در زمانی که دو تا لیدر بودن از دو سو آمدن و رأی آوردن و اینا نتوانستن از احمدی نژاد عرض کنن که قدرت رو بگیرن و خیلی بدبین بود. نهایت چیزی گفت باید صبر کنیم ببینیم چی میشه اینها. این یک مورد. یکی هم آقای رابرت مالی، این نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هست، عرض کنم که آمده گفته که چیزی که بچه های ایران میخوان و طلب میکنن اینا حقوق انسانیه، بله رعایت حقوق بشره، در حالی که مردم جستجوگر در واقع ساقط کردن این رژیم منحوس هستن، نه فقط جستجوگر عرض کنم حقوق بشر. اینا خیلی جدی نیستی که به قضایا نگاه نمی کنن و میان اینجا و سخنرانی می فرماین. بله همیشه این آمریکا اشتباه کرده، همیشه اشتباه کرده، در جنگ عراق اشتباه، در جنگ ویتنام اشتباه. آقای لیندون جانسون با اون قد و بالا و هیکل و شکوه و فلان آدم فرستاده ویتنام که بریم ببینیم ما اگه جنگ بکنیم پیروزیم پیروز میشیم. رفتن دیدن یه مش آدم قد کوتاهی، بعدی هم گفتن قد کوتاه تا توی این مزارع برنج اینا دارن کار میکنن، یه موش بیل دستشونه. برگشتن گفتن 3-4 روز شما اجازه بدید. یه موش گفت چطور؟ گفت نه اصلا اسلحه دارن، نه قد و بالایی دارن، نه جنگ. به حالی که اینا فرانسویان رو شکست داده بودن و بیرون کرده بودن قبل از اینکه این آمریکایی‌ها بارشن، اینا فریبیم داستان خود ریختن. 10 سال جمع شد 60,000 آمریکایی کشته شد، میلیون ها نفر کشته شد، میلیون ها تن بمب هنوز منفجر نشده در کاخ ویتنام، در خاک ویتنام. بعدم اون کار عراقشون، اون کار لیبیشون، اون کودتاشون که به سر ما آوردن. اینا عرض کردن مثل بچه کوچولوی پرزوری میمونن که عقل نداره، عقل نداره، چنان مشت محکم تو شکم بابای میزنه که بابای محکم و ریش از حلقش بیاد بیرون. یه مسئله خودشون دارن، میگن که فلانی اول تو تاریکی شلیک میکنه بعد چراغ روشن میکنه. خب خود آمریکایی‌ها اینن دیگه، اول شلیک میکنن بعد چراغ روشن میکنن. سناتور تراز اولش که ریشش در سنای آمریکا سفید شده و شوهر خانم الیزابت تایلور بوده، اینه میگم که هموطنان بدونن راجع به کی دارم صحبت میکنم، چون اسمش یادم رفت. آمده بعد از این بلایی که به روز عراق آوردن و این همه مردم که کشته شد و این جنگ شیعه و سنی شروع شد و این داستان ها، آمده میگوید سناتور آمریکایی، آقا ما نمیدونستیم اونجا شیعه و سنیه، والا ما نمیدونستیم اونجا شیعه و سنیه. آخر این چه دولتی، این چه داستانی، این چه سیاستی؟ یه بیمخ میشه رئیس جمهور؟ پدر بوش که پسر من بیمخه، کتاب نوشت، جورج بوش مرد بلند قدی بود و سیاستمدار هم بود، ولی رئیس سیاه هم بوده بود. گوی پسر من عقل نداشت، اینا آمدن مسخرش کردن، اینو گذاشتن سر کار، یه همچین جنایتی کرد رفت اینا. و واقعا چیز عجیبی است این داستان سیاست خارجی آمریکا. اون جریان جیمی کارتر و بول فریب خوردنش از خمینی و انداختن پادشاه خارجی بیرون از کشور، هر چی ما نگاه میکنیم یه چیز درخشان واقعا تو پرونده اینا به لحاظ سیاسی نمیبینیم. حکایت غریبی است واقعا. خب نیازمند یه بریک کوتاه هستیم تا برگردیم و به بقیه مطالب ادامه بدهیم.